درس خارج فقه استاد شب زنده دار یک شنبه 2/12/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد. الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرحمين أرواحنا هدى وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها فكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اگرچه ظاهرا در بعد شروع در ادله گفتیم در دو مقام باید بحث بشه، یکی در ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر و مقام ثانی در ادله داله بر عدم وجوب حمام، و قهرن طبق اون شاکله باید بعد از بحث از دلیل دهم که عقل باشه 9 و 10 این بحث رو عنوان میکرد. اما اولا دیروز یادمون رفت که اینجور شاکله بحث رو قرار دادیم، و ثانیا چون اون ادله داله بر عدم معارضه با حکم عقل نمیکنه، اگر عقل معلوم شد که دلالت داره خب نصوص نمیتونه مقابله با حکم عقل بکنه. از این جهت جایگاه اصلیش این است که در جایی که میتونه معارضه بکنه اون ادله ذکر بشه، که بعد از کتاب و سنت و همچنین قاعده اشتراک و اینها. بله خب کسی ممکنه بگوید که اگر آیات دلالت بر وجود میکنه ما ادله هم داریم داله بر عدم وجود تعارض میشه، و همچنین اگر روایاتی هست داله بر وجوب در روایات و آیات داله بر عدم وجوب هم هست تعارض میشه، و یا اگر بخواد به قاعده اشتراک تمسک کنه خب اشتراک در جایی است که خلافش دلیل نداشته باشه، وقتی خلاف دلیل داره دلیل اشتراک دیگه اونجا نمیتونه باشه، و همچنین استصحاب هم در جایی است که دلیل نداشته باشیم بر عدم، وقتی دلیل بر عدم داریم استصحاب بنابراین. بنابراین از این حیث گفتیم که اینجا بحث بشه. حالا آقایون در نوشته‌های خودشون خواستن اینا رو بعداً اونجا قرار بدن یا اینجا، حالا ما چون وعده کردیم فعلا اینجا بحث بشه. خب به آیات و روایات متعدده ای استدلال شده برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این آیات ابتداعا آیات مبارکات رو ذکر میکنیم، بعد روایاتی که برخوردیم، اما آیات متعددی در این مقام گفته شده که بسیاری از اونها به حدی ضعیف و دلاله هست که لا یستحق کنیم که ما در این مقام اونها رو بیان کنیم و ذکر کنیم. مثلا مثل سوره مبارکه کافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. به این استدلال شده، این لکم دینکم ولی دین استدلال شده به اینکه امر معروف نهی از منکر واجب نیست. خب خیلی استدلال ضعیفی است، روشنه. بله ذکر کردن، یعنی ذکر شده در اداره، و هم آیاتی که شبیه این آیه هست ذکر شده است. ولی دو آیه هست که اهم آیاتی است که ظاهرش اینه، و حتی بعضی آیه اولا من از سلف حتی از زمان رسول خدا برداشت ازش این بوده که نهی از منکر از اونجا را حسب این آیه واجب نیست. آیه اول آیه 105 یا 108 هست به اختلافی که در شمارش آیات هست که بعضیش ادغام شده باشه یا نشده باشه، حالا معمول بعضی جاها 108 آدرس دادن و بعضی جاها 105. حالا این مسائل موجود ما که پیش ما 105 و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا، سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغرکم من ولی هدیتم. علامه فرموده در المیزان قد ذکر جمع من مفسر السلف ان مفاد الآیه هو الترخیص فی ترک دعوت الدینیه و الامر بالمعروف و نهی از عن المنکر. جمع من مفسر السلف، اینا گفتن آیه بر این مطلب دلالت میکنه، در روایات عامه به خصوص در در المنصور و اینها روایاتی قضایایی است که در از اونها استفاده میشه، حتی در اصل خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضیا برداشتشون از همین آیه شریف همین بوده که امر معروف نهی از منکر واجب نیست. خب حالا تقریب استدلال به چه نحوه است؟ به دو مقطع از آیه مبارکه برای این منظور استدلال می شود. یکی صدر آیه شریف است، همون علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعله، یعنی جا و مجرور رو هم رفته، وضع مکان الفعل، مکان الزمو، یعنی الزمو انفسکم، به قرینه که انفسکم هم منصوب خونده شده و مفعول قرار داده شده، از این فهمیده میشه که این علیکم دیگه جار و مجرور نیست بلکه اسم فعل است. خب پس معنای آیه شریفه میشه الزمو انفسکم، یعنی شما ملاحظه با نفوس خودتون باشید، هر کسی ملاحظه با نفوس خودش باشه، تمام حواسش به خودش باشه، به دیگران کار نداشته باشه. علیکم انفسکم، تقریب استدلال این است که این علیکم انفسکم که دلالت بر الزام نفس می کند، به دو بیان می تونیم بگیم نافی وجوب امر معروف و نهی از منکر است. بیان اول اینی که التزام به نفس و چسبیدن به خود، این لازمش اینه که به دیگران کار نداشته باشه. پس به دلالت التزام این واژه الزمو دلالت میکنه بر این که نسبت به دیگران انسان نباید کاری داشته باشه، چون اگه بخواد به دیگران کار داشته باشه این منافات با الزام داره. مثل میکنه الزم بیتک، یعنی خونه بیرون نیاد، توی هیچ تجمعی، توی هیچ راهپیمایی، توی هیچ مجلسی شرکت نکن، لازمش اینه دیگه. اگه گفتن الزم بیتک خب لازمش اینه. یا به معتکف میگن الزم المسجد، و معنیش اینه که یعنی مسجد بیرون نیاد، به جای دیگه سر نزن. پس خود مفاد الزم و انفسکم به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که امر به معروف و نهی از منکری که لازمش عدم التزام به نفسه و خروج از چسبیدگی به نفسه واجب نیست. این بیان هم. بیان دوم این است که به دلالت التزام بیان نشود. این که این کنایه، وقتی میگن الزم بیتر کنایه است، نه واقعا میخوام بیان یاد تو خونه بیرون نه، یعنی کار به چیز دیگه نداشته بود، حالا اگه بیرون هم میگه کار به چیز نداشته بود، نه یعنی در خونه بیرون نه یا حرام در خونه تو بیرون بیای. الزم بیتر، الزم جلیسک، اینا یعنی کار به کار دیگه الان نداشته باش. پس بنابراین کنایه الزمو انفسکم، این کار کار دیگران نداشته باشید، دخالت در کار دیگران نکنید، انجام واجبات میدن نمیدن، محرمات انجام میدن، شما کار نداشته باشید، شما به فکر خودتون باشید. بله حالا اگه گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضده، بله درست. خب این استدلال به صدر آیه که دو بیان داشت، یکی دلالت التزام الزم و دو اینکه اصلا این جمله کنایه از این متن. و همچنین به ذیل آیه استدلال میتوان کرد، لا یزر رکم من وله رهتبید، وقتی شما هدایت شدید به راه راست بودید، این زلالت دیگران و گمراهی دیگران ضرری به شما نمید. این ذیل محقق طباطبایی قدس سره در المیزان استدلالاً برای اون سلفی که میگفتن این آیه دلالت بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر میکنه، اینجور تحریف کردن، یعنی تحریف قبول ندارن، تقریراً لهم گفتن لهم بنابر مسلک اونا باید اینجوری گفت. ایشون دیگه به صدر استدلال نکرده، به ذیل استدلال کرده برای اونا، با حالی که صدر شاید اوضح باشه دلالتش از ذیل. خب حالا ذیل رو ایشون اینجوری استدلال فرموده، این لا یزر رکم حتما خبر نیست که بفرماد ضرر نمیرساند به شما وقتی هدایت شدید منزله، این خلاف وجدانه. چطور اگر در جامعه کفر بود، فسق و فجور بود، این ضرر به کسی نمیزنه؟ مسلم ضرر میزنه. یک کسی که در یه جامعه زندگی داره میکنه که خیابون و محافل و همه جاش کفر فسق فجوره، هم خودش وقتی میخواد بیاد بیرون هزار جور باید مواظب خودش باشه، هم بچه هاشو اینا میخواد مدرسه بفرسته، میخواد جای بفرسته، میخواد. یکی از دوستان ما مأموریت بده که از اون در مثلا نروژ و جای کشور اروپایی زن و بچه‌ش هم برده بود، بعد از چند روزی من به پدر خانومش برخوردم گفتم خب انشالله خوبن، گفت زن و بچه‌ش رو برفرستاده خودشون، میگفت این بچه ها اینجا بچه خراب میشن، تو اتوبوس میشینه اینجوره، تو اونجا میره اونجوریه، اونجا میره اونجوریه، اونا برگردونده بود. خب چطور میشه بگیم لا یزر رکم؟ این قصدیه که یزر رکم، پس معلوم میشه این کنایه است، یعنی شما تکلیفی ندارید. مثل نفی حکم به نفی موضوع، مثل لا ضرر بلا ضرر، آقای آخون چجور فرمود؟ سرک هست، چطور لا ضرر بلا ضرر؟ پس به قرین این که ضرر هست و وجود داره و اگر بخواهم مرجم در اینجور معنی کنیم که لازم میاد، خلاف واقع لازم میاد، به دلالت التزام میکنیم که اینجا بخواد شارع نفی حکم بکنه به لسان نفی موضوع. اینجا هم اینجور علامه همین رو میفرماید لا یزر رکم، یعنی شما تکلیفی ندارید، نه اینکه ضرری واقعا نیست، تکلیفی ندارید. عبارتشون رو عرض میکنم، میفرماید که من حالا این فلکونه ایش مال من، فلکونه ای کنایتن ان انتفاع تکلیف، ای لا تکلیف علیکم فی ذالک و الا فتذرر المجتمع الدینی من شیوع الزلال من کفر و فسق من مالا یرتاق و فی زوره. آدم های شکاک هم اینجا شکل میکنه، انقدر این مسئله واضحه که زوریه ها هم که جاهایی که شک میکنن اینجا شک نمیکنن که ضرر هست، پس آیه نمیخواد اینو نفی کنه، این که خلاف واقعه، اخبار نمیخواد بزنه این که واقعا ضرری نیست، ضرر به شما نمیرسه، نه میخواد به شما تکلیفی نده، لایزور رو کن یعنی شما تکلیفی نده، کنایه از عدم تکلیف هست. پس بنابراین صدر آیه به دو بیان و ذیل آیه به این بیانی که علامه فرموده یدل علی عدم وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حالا ضرر
دادن یعنی که ایمانتون نقصان پیدا
نمی‌کنه؟ چرا اینجوری می‌کنه؟
مثل همه پیامبران که در بین قوم کافرشون بودن کارو سخت می‌کنه ولی ضرری به اعتقاداتشون
حالا نمی‌زنه. از باب فاستبقوا الخیرات و سابقوا الی مغفرة من ربکم، حالا شما میخواید جوابایی که در ذهن مبارکتون میاد بدید، ما فعلا داریم استدلال رو نقد میکنیم. بله استدلال کسانی که این آیه خواستن استدلال کنن صدرن و ذیلن بر عدم وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر. خب این آیه اول فعلا ادله رو میگیم تا وقت ببینیم که اینا رو آیا چجور باید پاسخ بدیم. این دلیل هم. دلیل دوم از آیه آیات کریمه آیه معروف و موجود در آیه کرسی سوره مبارکه بقره آیه 256 لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من امره لا اکراه فی الدین. خب ما در امر معروف چیکار میکنیم؟ میگید تا احتمال تحصیل میدید باید وادار کنیم. به خود اونه که امر و امر معروف معنا کردن وادار کردن، باید وادار کنیم. خب اون نماز نمیخواد بخونه، آقا نماز بخونه، اون یکی هم بهش باید بگیم، اون یکی هم باید بگیم، اینقدر باید بگیم که حوصله‌اش بالاخره پشت نماز بخونیم از گرفتاری در بیان. این بگه اون بگه خب یه جایی دیگه فرمود لا اکراه به دین. این لا اکراه به دین چجور جور در میاد با وجوب امر معروفی که یستلزم الاکراه و چجور جور در میاد با نهی از منکری که یستلزم الاکراه برای نهی از منکر؟ وجوب امر معروف و نهی از منکر مستلزمان للاکراه است. و اینکه آیه شریعه میفرماید لا اکراه فی الدین. بنابراین گفته شده است که بله به واسطه این آیات، هم آیه قبلی همین آیه قبلی، اون آیات امر معروف و آیات دعوت به دین همه نسخ شده، اون مال اول کار بوده، بعدن دیگه نسخ شده. نه دعوت بخواید بکنید، هر که دیگه راه روشن شده دیگه، هر که میخواد هر جور میخواد باشید، شما چکار مردم دارید؟ خودتون درست باشید، اونا بعدن در آخرت جزای کارشون میدونید. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هر که اونجا همونی که اینجا انجام داده درو خواهد کرد. خب این هم آیه دومی که انصافا جواب از اینا هم دقت میخواد و از اونجا از این آیاتیست که این دو آیه مبارکه که از سالف الایام از همون حین نزول تقریبا از همون زمانها مورد کلام میگه. مراد چیه در این دو آیه مبارکه؟ خب این آیات و اما روایات به چند
آیه
او انفسکم و اهلی کنار، نه او انفسکم و اهلی کنار نگفته به دیگران محکوم که نداره، نه فقط که خوده در میانی
از هم رکم آیه اولی در آوردیم دیگه الزم نفزک،
او الزم نفزک بود، اما اینکه که نداره الزم اهلکه،
نه اینجا نفس و اهل رو میگیره، غیر او رو چطور اونجا نداره
مفهوم باید داشته باشه، مفهوم که نداره اونجا لازمه خود الزام، الزام لازمش که جدا نشد ولی وقتی به امر معروف کنه از خودت جدا شدی، به فکر اون آقا هم هستی، به فکر اون آقا هم هستی، به فکر اون مکلف هم هستی، اونجا گفت جدا نشو از خودت، بچسب به خودت، لازمه چسبیدن این بود. اما اینجا میگه نجات بده خودت را و فرزندانت و اهلت را، معناش این نیست که دیگران نباید نجات بده. اینجا این آیه به این امر کرده، اونجا به چیز دیگه هم امر کرده، تنافی با هم اونجا ندارن. بله این آیات هم از گفتن اینا چون ضعیف و دلاله است من دیگه اینا رو ذکر نمی کنم. همین دو آیه مهمترین دو آیه آیاتی که میشه در ظاهر امرش استدلال کرد و جوابش هم جواب آسون حالا نیست، همین دو آیه مبارکه است. و اما روایت، خب این روایت هم ما از جامعه حدیث شیعه عرض میکنیم، یکی صفحه 300 و همون جلد 14 هم این چاپی که من دارم، چون جامعه حدیث شیعه چاپاش خود با هم فرق، جلد 14 صفحه 397 حدیث 46 نهج البلاغه و روا ابن جریر طبری فی تاریخه عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا الفقیه و کان من خرج لقتال حجاج مع ابن الاشعث انه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد. این ابن ابی لیلا در مطالبی که میخواست با اون مطالب مردم رو ترغیب و تشویق به جهاد کنه این حرف رو زد انی سمعت علیان رفع الله درجته به صالحین و اثابه ثواب الشهداء و صدیقین یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون. حالا این فرمایش امیر المؤمنین در اثر نقلی انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الیه فانکره به قلبه فقد سلم و بره و من انکره به لسانه فقد اجره و هو افضل من صاحبه و من انکره به سیف لتکون کلمت الله یا الالیا و کلمت الظالمین یا السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نبر فی قلبه الیقین یا نبر فی قلبه الیقین. خب اینجا ببینید هر سه مرتبه امر معروف که ذکر شد حضرت بشارت همه که به قلبش انکار بکنه این سلام و بره، اگه بیاد به هر حرف بزنه اون وقت یه ثواب بالاتری بذاره، و الا اگر اون حرف نزنه فقط به قلبش سلام و بره. خب این دلالت میکنه بر چی؟ خب اون مرتبه اولم که انکار قلبی گفتیم مثلا امر نیست نه نیست. پس بنابراین این روایت مبارکه دلالت میکنه برای این که در مقابل ترک معروف یا فعل منکر اون وظیفه که انسان دارد و با او دیگه از عقاب و عتاب الهی رهایی پیدا میکند همینه که به قلبش انکار تنفر بشه. اگه بیاد به زبان بگه بعد به عمل بگه اونا فضله مستحبه. پس این روایت یا دلالت میکنه برای این که تمام مراتب امر معروف واجب نیست، اگر بگیم قلبم از مراتب فقط قلب واجبه اما دیگه به لفظ گفتن و به فعل واجب، و اگر گفتیم مثلا اون مرتبه اولا تسامحی که از مراتب امر معروف نهی از منکر شمرده شده ولی اون مربوط به امر معروف نهی از منکر همونطور که صاحب جواهر قبلا نقل کردیم فرمود این که امر نمیگن نهی نمیگن. پس بنابراین یه تکلیف آخریست ربطی اصلا به امر معروف نهی از منکر نداره. اگه نداشت پس بالمره این روایت دلالت میکنه که اصلا امر معروف نهی از منکر واجب نیست بلکه امر مستحب و فضل و اونی که واجب است که اگر انسان انجام نده لم یسرم و لم یبرع اینه که قلبا انکار نکنه. این روایت اول. روایت دوم صفحه 402 حدیث 61 کافی شریف تهذیب علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل صاحب المنقری عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسب المؤمن غیرن ای غیرتن مصدر اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من نیته انه له کار کفایت میکنه برای مؤمن از نظر غیرت دینی و تعصب دینی همین که وقتی منکری رو میبینه خدا بداند که در نیتش و قلبش این کاره همین کفایت میکنه برای این آدم غیرت دینی کنه. این بنابر نسخه غیرن. در بعضی از نسخ در تحذیل در بعضی از نسخ ازن هست حسب المؤمن و ازن دلالت شاید بهترم بشه. این از نظر ازت همین که باید و حال این که اگر امر معروف نهی از منکر واجب بود فقط این کار قلب بکنه ولی عملا امر معروف نهی از منکر نکنه چطور ازت با معصیت خدا چطور ازت باسته میشه؟ یا در بعضی نسخ خیرن هست حسب المؤمن خیرن این هم دیگه دلالش کنه. برای اینکه در خیر واقع بشه مؤمن و از زلالت و گناه و معصیت خدای و سر نافرمانی خدا بیرون بیان، همین کفایت میکنه که اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من نیتهی انهو لهو کاره. خب این روایت هم در کافی شریف است. روایت سوم 416. بله حسن حال مؤمنو ایبن کجا ایبن داره؟ اینجا که نبود. بله اون که بله مالا حالا اینا رو در مقام جواب باید کلایی دارد. 416 ها لا یعلم درست میشه. چهارصد و شونزده حدیث هفت. حدثنا ابی عیون اخبار الرضا است. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن الریان بن سعد قال جاء قوم به خراسان الى الرضا علیه السلام فقالوا ان قوما من اهل بيتك يتعاطون امورا قبيحه. یه در قرشه شما حالا پسر اموا برادرها و اینا يتعاطون امورا قبيحه فلو نهيتهم عنها. اگه شما اونا رو نهی کنه خب کار خوبیه، این آبروریزیه، این بده. فقال لا افعل، فهم من این کار نمی کنم. فقیل و لمن؟ قال لأنی سمعت ابی یقول النصیحت خشنه. چون از پدرم شنیدم که فرمود نصیحت خشنه و افراد بر نمی توانم. من اگه این قوم‌کشی رو بخوام نهی بکنم اینا بر نمی توانم و خلاصه روابط قوم‌کشی و اینا از بین میره یا موجب شکار و نقار و اینا میشه بین ما. از اینجا من این کار رو میکنم. خب اینجا هم گفته شده که این هم دلالت مثلا میکنه بر اینکه واجب نیست. اگه واجب باشه که این حرفانی خب خشم باشه دیگه، بالاتر از ضرب که نیست. مگه ضرب خشم نیست؟ خب یکی از مراتب امر معروف رو گفتن جرح و ضرب و اینا. حالا کلام خشنه، اونجا که فعل خشنه. این معنی که واجب نیست که حضرت بفرماد خب چون این چنینه من حالا امر مستحب بیه انجام نمیدم به خاطر این، ولی امر واجب بود که این عذر مقبول نمیشد. پس اعتذار حضرت دلالت میکنه به دلالت الزام بر عدم وجوب، چون این عذر لا یصح الا مع عدم الوجوب. این تقریب استدلالی و این مال اعتذار هست. و همچنین خود این که حضرت فرمود لا افعل، با اینکه موضوع امر معروف و نهی از منکر محقق شده میفرماد لا افعل، این هم دلالت میکنه بر عدم وجوب. و الا امام علیه السلام تارک واجب هرگز نخواهد بود به اسمتهی سلام الله علیه. پس بنابراین به دو بیان این روایت هم دلالت میتواند بکند. یکی خود لا افعل بعد از آن که موضوع برای امر معروف و نهی از منکر محقق بوده است، حضرت فرمود لا افعل. نفهمون اونا کار قبیح انجام نمیدن، صغرا رو اشکال نکردن، صغرا رو اشکال نکردن. صغرا پس مورد تقریر حضرت که بله هست، متاسفانه هست، ولی لا افعل. این لا افعل دلالت میکنه بر عدم وجود. دو اعتذار حضرت اون هم دلالت میکنه بر عدم وجود. وجود اینها مجموع روایاتی است که فعلا من در این، حالا ممکنه شما روایات دیگه هم پیدا بکنید، این روایاتی که حقیر در این تصفح ناقصی که داشتم برخوردم به اینها که یمکن الاستدلال به اینها بر عدم وجود، اون دو آیه بله اونا صریحا ذکر شده که سلف ادعای استفاده عدم وجوب کردن و گفتن با اینا نمیشه. خب این مجموع آیات و روایاتی که برای عدل و وجوب به استدلال میشه و قهرن اگه این دلالت ها تمام باشه معارضه میکنه با اون ادله. در مقام تخلص از این اشکال و این تعارض دو راه وجود داره. راه اول راه اجمالی است و راه دوم راه تفصیلی است. راه اجمالی یعنی یک جواب اجمالی برای تمام ادله. جواب تفسیری که تک تک اینا رو مورد کلام قرار بدیم، سندن دلالتن اینا رو بحث کنیم ببینیم آیا همچین مفادی داره، این تو تقریب استدلالی که میشه درسته یا درست نیست. اما جواب اجمالی اینه که بعد از توفر ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، من آیات که اون آیات ولی اون که ما از اون آیات استدلال بر وجوب گفتیم نمیشه، اما لا اشکاله در این که اون آیات دلالت میکنه که از محبوبهای بالا دستی خدای متعالی و امت اسلام رو به این یا ائمه علیهم السلام رو به این ستوده که اینا امر معروف نهی از منکر میکنه. خلاصه مجموع آیات کریمه، چه آیاتی که راجع به این امت هست چه آیاتی که امت قبرها رو داره بیان میفرماید، ازش در میاد که اینا از خصائص بلند مرتبه هست. این از کتاب روایات مبارکات هم که فراوان بود، روایاتی که دلالت بر فضیلت و بزرگی و هم وجود میکرد، اونم که فراوان بودن که اسم الفرائض است، بالاترین فرائض است، به ما تقا مسائر الفرائض باج. در کنار همه اینها سیره بود، ضرورت بود، اجماع بود، اینا هم که بود. مجموع اینا به ما اطمینان بلکه یقین اینا میدهد که این دوتا در شرع اسلام واجب است. وقتی این وجوب مسلم شد پس میفهمیم این ادله این طرف مناقشه داره، اجماله، ولی مناقشه رو نفهمیم چی. اون قطعه به اون طرف یا اطمینان به اون طرف، چون این طرف در حد یقین و آور و اطمینان که نیست، چند تا ظهور و چند تا اون یقین اون طرف به ما علم برای ما اطمینان یا علم ایجاد میکنن که این حرفا درست، این برداشت های از این ادله کتابی و سنتی درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ نمیدونم، فکرشو نکردم، ولی میدونم این درست نیست. مثل این که ما بعد از این که به حمد الله تبارک و تعالی به ادله قاطعه حقانیت اسلام و عقائد اسلامیه رو قبول کردیم، میدونم هرکی مزخرفاتی میخوام بگیم میدونیم اینا جواب داره ولو بلد نه. عوام معمولا نمیجون دیگه میگن این حرفای لاتایلات که این مخالفین و منکرین و اینا میزنن، اینا معلی دونیم جواب داره چون باید برایشون یقینیه، برن علما بپرسن، این خود جواب داره، من بلد نیستم ولی میدونم جواب داره، جواب شون هست. این جواب میشه چیه؟ احتمالی. یعنی اون میدونه ایراده، اون با این معارضه نمی کنه. در باب مسئله وجوب امر معروف و نهی از منکر با علاوه ادله سابقه که اصرار بر اینکه در ادله سابقه ما به 10 تا رسیدیم و روش فاحشاری هم داشتیم، یکی از فلسفه‌هاش همینه. اگه فقط یه آیه می‌خونیم یه روایت می‌خونیم خب اون با این معارضه می‌کنه، اما وقتی اونجا تراکم ادله شد که فقط حجت تعبدیه ما نداریم بلکه اون ادله ما رو به سرحد قطع به این که این در شرع واجب است فلزمه خصوصیات و شرایط چه اینا باید بره. و اگر دست کم بگیریم قطع نگیم اطمینان میدونیم حجته. وقتی اون قطعی شد یا اطمینانی شد پس میفهمیم اینا جواب باید داشته باشه. این جواب اجمالی یکفی برای تخلص. خب وقتی این اطمینان رو داشتیم که اینا جواب داره، علاوه بر این که از همین هم یه مطلب دیگه هم استفاده میشه و اون اینه که یه جواب آخر اجمالی و اون اینه که این ظواهر چون قطع برخلافش موجوده یا اطمینان برخلافش موجوده، پس بنابراین ظواهر کتاب اگر فرض کنیم ظاهرش همین است که حالا مستدل گفت، مستشکل گفت، ظاهر اماره است دیگه، اماره وقتی بوده دیگه قطع برخلاف نداشته باشی، اطمینان برخلاف نداشته باشی، پس این ظهور ولو به پذیرین ظهور آیه در اینه، این ظهور قطع برخلاف داریم یا اطمینان برخلاف داریم، این ظهور حجت نیست، بلکه آیه باید تعویل بشه خلاف ظاهرش معنا بشه، هر دو آیه باید خلاف ظاهرش معنا بشه. اگه فرض کردیم ظهورش اینه، حالا بعدا در جواب تفصیلی اونجا میاد که حالا ظهورش این هست یا نیست، اینجا این جوابای اجمالی. و اون روایات مبارکات هم که سندن و دلالتن، اگر فرض کردیم سنداش تمامه، یعنی اگر جای دیگه هم بود استدلال میکرد، اونا هم به دو وجه اشکال پیدا میکنه، هم حجیت سندش اشکال پیدا میکنه، هم حجیت دلالتش اشکال پیدا میکنه. بعد از اینکه ما اطمینان و یا قطع برخلاف داریم، وقتی اطمینان و قطع برخلاف داریم حتی یقال که سند هم اشکال پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه توضیح دادم یه وقتی حالا تکرار میکنم جهت رو که آیا بحثیست در اصول که آیا ادله حجیت ظواهر و ادله حجیت سند دو تا دلیل مجزاست که ما باید با ادله اثبات صدور کنیم برای اخبار زنیه، بعد اثبات که صدور شد با یه ادله دیگه اثبات حجیت ظواهرش بکنیم، ضمن دو دلیل بکنیم تا بتونیم از این روایت برداشت کنیم، یه ادله بگه سندش درسته صدور پیدا کرده از شارع، بعد ادله دیگه بیاد بگه خب حالا این صادر ظهورش اینه و این ظهور حجت است، یا این که نه دلیل سند ظهور هم درست میکنه، یه دو تا دلیل نیست، این محل کلام. بعضی از بزرگان مثل سعیدزن رام هم دلیل سند دلیل حجت ظهور هم هست. حالا چرا این آثاری هم داره و حالا حق خودمه دیگه در محل خودش. اگر ما گفتیم خب وقتی یه روایتی اطمینان به خلافش هست یا قطع به خلافش هست، شعار حجت سند رو هم اینجا شامل این نمی کنه، نمیگه این حجت، ادله حجت سند هم شاملش نمیشه، خب سند که شامل نشد حالا دلالت هم خود به خود میپره اگه گفتیم دلیلش همونه. اگر گفتیم نه دلیلش اون نیست، وقتی خانه از پای وست بیران شد، خب دیگه حالا دلیل حجت ظهور به چی تطبیق بشه؟ به چیزی که معلوم نیست، امام گفته، پیامبر فرموده، خدای متعال فرموده دیگه، وجهی برای تطبیق حجیت ظهور نیست، برای معدل نیست، چون لغوه. پس بنابراین علا ایهاله با این دو جواب میتونیم بگیم که تخلصنا عن الاشکال، اینا یه جوابی داره برای محل خودش. خب این ببخشید اینو، خب این به قول مرحوم استاد قدس سره میفرمود هر جا حرف احتیاط تو بحث علم پیش نیامد، ایشون تو بحث اینا میفرمود این عصای پیرزنان است، احتیاط اصلاحی پیرزنان است، پیرزنان فرتود ضعیفن به خدمت شما حضرت، قدرت قدرتی ندارن به کمک اصلاح به چند قدلی راه میرن، این اصلاحی پیرزنان است، تو مسئله رو احتیاط میکنی، یعنی نمیتونی مسئله رو حل بکنی، به احتیاط میکنی، اما اگه قوت داشته باشی، قدرت داشته باشی، مسئله رو تفصیلا حل بکنی و بدونی دیگه احتیاجی به این جواب اجمالی دادنم اصلاحی پیرزنان میشه، که آب دیگه نمیخوای وارد مسئله بشی، تک تک اینا رو جواب بدی، اشکالا رو جواب بدی، به اون روی میاد. خب مواردی هم این اصلاحی پیرزنان خوبه، وقتی که انسان وقت کمتر داره که میخواد زودتر به مسئله دیگه بپرسه، اما اینجا چون آیات هست، روایات هست، این شبه ها مهمه، ما انشاءالله جواب تفصیلی رو هم وارد میشیم انشاءالله که از آیات و این روایات چجور باید جواب بدیم انشاءالله شنبه، چون فردا که به مناسبت شهادت سبن رئیس آقای سلام الله علیه ها حسر یک نقل تحتیله دیگه، اون سه شنبه هم بینات تحتیله نه آقایون شاید تبلیغ بخوان مشرف بشن ادهی فلذا ان شاء الله شمع الله صلی الله علیه و آله.